در درست بود یا نه. من شخصا معتقدم درست نبود. ضیاءپور باید ما رو با مکاتب قبلی آشنا میکرد، بعد به کوبیسم میرسید.
البته خب کمال ملک رو بودن، شاگرداش بودن.
خب کمال ملک کلاسیک کار میکرد، یه مداری الهام از غرب گرفته بود، مثل علی‌نقی وزیری در موسیقی. وزیری هم موسیقی سنتی بود، هم آثاری و کران و یه چیزایی هم آورد، یه نوع آوری هایی میکرد. هنوز هم که هنوز استادان موسیقی امروز اون قبول ندارم. اینه که بدعت و نوع آوری کار آسونی نیست، باید زمینش اول آماده بشه. این زمینه رو کوبیسم، اونجایی که من فهمیدم، شاید دیگران قبل و بعد از من چیز دیگری برداشت کردن. باید ما قبلا میدیم امپرسیونیست ها کیان، بعد بیاییم سر کوبیسم. چون امپرسیونیست موضوعی داره، مثل صبحانه در هوای آزاد، اون تابلوی معروف که حتما شما هم یادتونه کدومه. هیچکی جرأت نکرد این تابلو رو بخره، بالاخره بردن تو قصر پادشاه اونجا گذاشتن. اون موقع این چیزا بد بود،
کلا کارهای مونه، مانه، رنوار، تمام اینا که به گونه‌ای توی امپرسیون چیز بود. شما متعودین که یه مقدار گسست زود بود، اینکه
پرش چی میکنن بعد میرفتن ما رو. من تا اون موقع تصور میکردم که تمام مکاتب نقاشی دنیا منحصرن مینیاتوره، فکر نمیکنم چیز دیگه هست، چون ندیده بودیم. ولی بعد که آشنا شدیم دیدیم این با مینیاتور ما به کلی تفاوت داره. باید زمینه رو صاف میکردن بعد روش میساختن. من هنوز فکر میکنم ضیاءپور خدمت کرد، اما خدمتش فقط برای عده انگشت شماری مفید بود، برای اونایی که دلشون خواهد نوآور بشن، برای همه نبود. و از اون زمان ارتباط مردم غیر نقاش با نقاشی قطع شد یا کم شد. الان میدید نقاشی های مدرن نمیبینی یه مش رنگ و خط، میگیم به به، تبریکم میگیم، اما تو دلمون نمیگیم به به. یا فکر میکنیم کاری نداره نقاشی انتظایی آبستره، اونم بر خودش حرف داره، بنده نیستم نمیدونم. اینه که به نظر من شاید ضیاءپور زود بود، یا بعد مکاتب قبلی رو میگفت رد میشد میامد سر کوبیسم تا علاقه بمونه. بدونیم که زیبایی شناسی و زیبایی عوض شده، معنیش مفهومش.
آریان‌پور در زمینه کارهای اجرایی و مدیریتی هم سابقه ای طولانی داره که از مهمترین فعالیت‌های او در این زمینه می‌توانیم به نقش او در تأسیس انجمن هنری جوانان در سال 1327 اشاره بکنیم، همچنین شرکتش در تأسیس انجمن فیلارمونیک ایران در دهه 30، همچنین سمت معاونت مدیرعامل در تالار رودکی که این سمت رو ایشون در دهه 50 داشتند، و همچنین آخرین پست مدیریت ایشان مدیریت گروه هنر در دانشکده هنر و معماری در دهه 70 شمسی بوده. به قسمت دیگری از گفتگوی ما با دکتر امیراشرف آریان‌پور گوش میدیم، با این توضیح که این گفتگو قسمتی از گفتگوی مفصلی هستش که من چند سال پیش با ایشان داشتم در چند جلسه مختلف، که این گفتگویی که برای شما انتخاب کردیم بیشتر مربوط میشه به فعالیت‌های مدیریتی و هنری ایشان در دهه 30. و ادامه گفتگوی من با دکتر امیراشرف آریان‌پور رو گوش میدیم.
در زمینه موسیقی شما از طریق انجمن خروج جنگی چیز خاصی بهتون قابل آموزش بود مثلا یاد بگیریم، یعنی با چیزای جدید رو مثلا آقای
قریب
یا قریب به طور خاص که چیز ناد سخنرانی هایی داشتن؟
سخنرانی کمتر بیشتر زیاپور داشت، شیروانی داشت راجع موسیقی.
مثلا در مورد چی حرف زد؟ یادتون از شیروانی در مورد؟
ما مشکلی باید بگردیم این چند شماره خروج جنگی رو پیدا کنیم. من تلاش کردم بعد یادم میرم بعضی از بچه ها یا بزرگات دارن، حتی فکر میکنم عکس برداری شده تو موزه ها میشه تهیه کرد.
اصلا جلبتون کرد در زمینه موسیقی یا فقط در زمینه نقاشی و کوبیسم و اینای مقدار؟
برای ما نقاشی مهم بود، یعنی واقعا فکر میکنم قریب زیاد مدرن نبود، معلم کلارنت بود، یه مداری هم خشن نظامی، قلم خوبی هم داشت، نویسنده خوبی بود غریب. شیروانی سوادش کمتر بود ولی ویولونسل میزد و موسیقی آشنا بود. از اونا ما زیاد نگرفتیم، از زیاپور زیاد گرفتیم.
حنانه اونجا یادتون هست دیگه باشه؟
آقای حنانه گاهی بودن، بله یادمه، اما عضو دائمه اونجا نبود آقای حنانه.
من خوندم چند وقت پیش که اولین جلسات تو خونه حنانه تشکیل شد ولی حنانه زود جدا شد.
شاید
آره، یعنی مثل اینکه شماره یکش هم حنانه دخالت داشت بعد جدا شد، یه اختلافی شد اصلا رفت کنار حنانه، ولی میگن اوائلش تو خونه حنانه بود اصلا جلسات خروج.
بچه بودیم ما رو به بازی نمی گرفتن، اسرار رو به ما نمی گفتن، ولی اینجوری بود.
خب در رابطه با کلاسایی که خودتون داشتین، یعنی آموزش میدین تو هنرستان دهیه 30، چون استاد بودین دیگه، یه سری دروسی اونجا تدریس میکردین درسته؟
گفتم دهیه 40 رفتم اروپا. من 2 سال قبلش یا 3 سال قبلش هنرستان و موسیقی رفتم. ملزم میکنم
ها تازه اون موقع رفتیم هنرستان؟
بله. بعد سال آخر من معلم هم هنرستان عالی بودم هم هنرستان ملی.
فقط سال آخر شدیم؟
بله.
اواخر دهیه 30.
بله.
خب هم هنرستان موسیقی ملی هم عالی.
بله. ببینید هر کسی میشد سردبیر مجله موسیقی باید چند ساعت هم تدریس میکرد. ملاحظه میکنید اینی که ما را فرستادن دوتا هنرستان، آقای خالقی رئیس هنرستان موسیقی ملی بود و اون موقعی که من چیز شدم قریب مثل اینکه هنوز نبود، آقای رهبر ارکستر همون که بود
هنرستان عالی موسیقی آقای سنجری،
سنجری معاون بود رئیس هنرستان، هیچ وقت من ندیدم شده باشه، شایدم شده من نبودم، ولی اون موقع معاون بود آقای بامچاد نامی سنتی مثل اینکه سنتور میزد، اون رئیس بود. قبل از اونا خانوم خسروی، چیتی خسروی نه گیتی، روس‌الاصل مدتی هم رئیس هنرستان بود، یه زن نابغه بود، با هایفتس کنسرت داده بود. من تو مجله موسیقی، نه موسیقی خودمون، موزیک ایران مصاحبه باش کردم، نشستم یه عکسم گذاشتم. اینی که مجبور بودم تدریس کنم، البته من که عاشق معلمی بودم. قبل از اون تو دبیرستان من انگلیسی درس میدادم، ارتباطی به هنرهای زیبا نداشت.
چقدر حقوق میگرفتین؟
لیسانسی که شدم ادبیات البته خرداد بود. پدرم رئیس حسابداری نفت قم بود، نمیدونم حالا نفت قم داریم یا نه، اون موقع اسمشیم، و بنده از اول تیر پدرم منو بر شرکت نفت زیر دست خودش مشغول کار شدم تو حسابداری. برای اینکه بنده ضمن تحصیلاتی که می کردم، امروز صحبتش بود، یه گروه آمریکایی مرتب سمینار می داشتن دانشکده حقوق، تشکیلات دیگه نبود، این دانشکده ادبیات و این حرفا هنوز ساخته نشده بود، حقوق بود و پزشکی هم اون ته بود، این دوتا معروف. من 3 سال هنرستان بودم.
اون اصلا تموم نکرد.
دانشگاه رو تموم کردم، بعد مشغول کار شدم. 3 ماه تابستون تو اداره بابام کار میکردم.
فقط 3 ماه؟
3 ماه. اول مهر نرفتم، پدر آمد زور خونه اون بودم دیگه. آمد خیلی اون مرتب بود مثل بنده از او یاد کرد. گفت نیومدی چرا؟ گفتم یه شغل دیگه گرفتم. گفت چی؟ گفتم معلم شدم. چقدر بهت میدم؟ گفتم شما پرسیدید میگم. گفتم 148.5 ریال. 150 تو هم بوده، 15 ریالشو نمیدادن.
مالیات دیگه مثلا
نمیدونم. نبود. گفت تو شرکت نفت آخه یه جا 5-6 ماه حقوق اول رو میدادن. 3 ماهی کار کرده بودم به حقوق نرسیدم. اون موقع انگلیسا بودن دیگه. گفت همه آرزوشون بیان شرکت نفت، شرکت نفت سینیور ایجنت میشی در آینده. گفتم پدر من معلمی رو دوست دارم. منظور دیگه نرفتم. رفتم 148.5 ریال امتحان زبان انگلیسی دادیم. ما را فرستادن، در 15 تا بودیم دانشسرای مقدماتی. دانشسرای مقدماتی به اینا گفته بودن سوال کنی. چند تا ممتحن و استاد بودن. بچه ها از ما میپرسن What's the meaning of egg مثلا؟ ما باید جواب بدیم، یعنی مثلا تخم مرغ. اون فلان سوال آسون مشکل میکردن. برادر بزرگ منم همون امتحان رو میداد. با هم رفته بودیم. اول کسی قبول شد ایشون بود،
دکتر امیرحسین.
بله. سوم یا چهارم من بودم. 15 تا میخواستن. بعد یه دوی هم رو بر نداشتن و اینا، سوالا نتونستن جواب بدن. ما شدیم معلم انگلیسی.
کجا درس میدادین؟ کدوم مدرسه؟ یادتون یا مدارس؟
هی آدم بیاد. من و برادر توی مدرسه جلوه.
کجا
بود؟ مدرسه جلوه تایشا. سیمتری کجاست؟ از سیمتری هم رد می شدیم. آخه خونه ما هم چهارراه گیتی بود. یکم که می رفتیم رسیدیم پیاده به سیمتری، قبل از خانه موسیقی، حالا اسمش کارگره.
بله بله.
اون موقع کارگر اون طرف دیگه کنار شهر بود. واقعا همین امیرآباد و اینا آخر تهران بود. بعدش یه جایی ساخته بودن. اون مدرسه جلوه اون طرف بود.
این چه سالی بود بودن؟ بعد از دوره مصدق بود داره؟ یا همون دوره بود؟
دارم فکر میکنم، نمیدونم.
تو دهه 30 بود 100%.
ممکنه.
بعد پدرتون مثلا دیگه کاری به برادرتون نداشت؟ مثلا به اون پیشنهاد نمیده بود بیا تو اداره نفت، یا خود اونم نمیومدی؟ برادر بزرگتون؟
نه، به اون پیشنهاد نمیداد. برادر من تو خط کار خودش بود.
یعنی از اول محکم
من آخه ببینید، گفتم بهتون رفتم تشکیلات ادمنستریشن ساین، ادارات منو فرستادن. آمریکایی ها همین رو میگفتم قد شد. چند تا سمینار تا من یادمه، شاید بیش از اینا بوده، میذاشتن که دوستی بکنن با اینا. اینا هم تو دانشکده حقوق بود همیشه. کلاس گذاشتن 2 دوره کلاس روزنامه نگاری. چون من امروز اونجایی که رفتم دانشکده مدیریت میخوان دوره عادی بذارم، از من یه مش مدرک خواستن. بر همین اینا رومیزه به هم زدم بردم، زیادی هاشو برگردوندم. ملاحظه میکنید ادمینستریشن یعنی علوم اداری. علوم اداری یعنی مدیریت. اون موقع مدیریت که ما نداشتیم. هر کسی بر خودش، یکی رئیس حسابداری بود، یک کارگزینی بود. مدیریت یعنی کنترل کردن اینا، هماهنگ کردن کار اینا با هم، که الان همه جا داریم. دوره مدیریت رو من از طریق اداره رفتم.
اداره
هنرهای زیبا.
آها.
اول کسی که موافقت کرد باید ادارات 2 سال کارمند رو اجازه بدن حقوق بگیره نره، غیر از پنجشنبه. من پنجشنبه میرفتم هنرستان موسیقی چند ساعت درس میدادم، بقیه اوقات در خدمت دانشکده حقوق بودیم. نمرا ملا هست فوق لیسانس
این رشته علوم اداری یه جوری خوندی
Administration Science
تو همون دوره که دیگه داشتیم با اداره فرهنگ و هنر کار میکردی
بله از سر اول کسی موافقت اجازه داد من برم پلبان
بعد دو سال طول کشید
دو سال دوره شد فوق گرفتیم دیگه
درست بعد استاداتون کیا بودن یادتونه؟
استادا بچه آمریکایی بودن بچه ایرانی از جمله برادرم چون برادرم زبانش خیلی خوب بود می آمد یه درسایی با من درس نداشت با کلاسای قبلی داشت به اصطلاح دو سال دوره شد دیدیم فوق شدیم بعد خدمت
فوق لیسانس ادبیات هم که گرفتیم
بله اون سبب بود اون ما ادامه میدادیم و یادم نزدیک عید که شد همه کارمند دولت بودیم 19 نفر یکشون سرگرد نیروی هوایی بود یکشون برادر دکتر یارشاتر بود ملازم میکنه اونم این دوره رو میگذرون بعد دو ماه به عید مونده گفتیم چقدر خوبه بریم ادمینستریشن ساینس کشورهای همسایه رو ببینیم ما جزء پیمان بغداد بودیم اون موقع
سنتو
انگلیس بود و پاکستان و بغداد و ایران و ترکیه رفتن من تحقیق کردم دیدم هیچ کدوم اینا ادمینستریشن ساینس ندارن هندوستان داره البته هندوستان هم پیمان ما نبود یادم رفتم سفارت هندوستان مرحوم تفضلی یکشون که به توهن هم ترجمه کرده همه این چهار تا برادر بودن مثل این که همشون با سواد خوب بودن یکشون اهل شوپن هم نوشته به توهن هم نوشته کوتاه بود و درشت جمله اینجوری تو کتابش شروع میشه این تو سفارت هندوستان کار میکرد رفتم پیشش گفتم ما میخواییم بریم به هندوستان اگه میشه اونا ادمینستریشن ساینس دارن کارمند دولتی ما گفت والا هندوستان پول نداره بهتون بده اگه رفتید اونجا حتما کمک میکنه راهنماییتون میکنه اینا و بعد یه نامه نوشتیم به آقای دکتر امیر رئیس دانشکده حقوق حالا دو سه ماه به عید مونده که اجازه بدید ما با یه هواپیمای ارتشی بریم به هندوستان یک ماه نامه رو میزش رو جواب نداد یک روز بنده و یارشاتر اون سرگرد هوایی گفتیم خودمون یه نامه نوشتیم یه نامه نوشتیم به سلشگر گیلانشاه رئیس نیروی هوایی بود سرگرده یادمون داد نامه نوشیم که ما دانشجوها میخواییم دوره فلان رو در تعطیلات عید بگذرانیم فکر میکنم 21 22 نفر بودیم یه هواپیمای نظامی روز معینی نزدیک عید بود رفتیم دوشان تپه سوار شدیم هواپیما طوری بود که دور تا دورش صندلی فلزی داشت آخه اینو برای تفریح که نساخته بودن برای این نیست که میره جبهه جنگ را افتادیم رفتیم کراچی کراچی اون موقع پایتخت بود حالا پایتخت پاکستان اسلام آباده مهمترین بندر و شهر پاکستان هنوز که هنوز کراچی بندر خیلی بزرگ شب عید بود ما رفتیم اول از اینجا به پاکستان هواپیما عرض کردم نظامی بود دور تا دور ما میچسیم خودمون رو میبسیم اون وسط برای بار و بنه سربازا بود مثلا خدا نکرده جنگ بود وسایل جنگیشون کوله پشتیشون بهرها رفتیم زاهدان نهار خوردیم استاندار نیومده بود فرودگاه چون یه هیئت رسمی بودیم معاون دانشکده حقوق هم رئیس گروه بود اومده بود معاون استاندار آقای مهران استاندار زاهدان بود اون موقع برادرش هم وزیر آموزش و پرورش کسی و فرستاد معاونش کیو ما را از فرودگاه بردن با ایشون نهار خوردیم و یکی دو ساعت بعد پرواز حرکت کرد، رفتیم کراچی و اونجا دو شب موندیم. فردا شب شب عید بود، عیدم اونجا گذروندیم و بعد آمدیم دهلی نو، وارد هندوستان شدیم. برای من فوق‌العاده بود چون هندوستان همیشه تحسین میکردم، کشوری که گاندی داشت، کشوری که نهرو داشت، پر از عجایبه. این سرزمین دیدنی بود، خیلی بر ما جالب بود. رفتیم تاج محل هم یه روز دیدیم.
این اولین سفر خارج از ایرانتون بود؟ بله. میشه گفت درسته؟
اولین سفر بنده به خارج بود. الان به تو میگم سال بعد خانومم رفت به اتریش.
پس این سال 36 بود تقریبا یا 37
ما درگشتیم. 26 روز بود درگشتیم، کلاس ها شروع شد و رفتیم و بعدش یه دو ماه پیش نمایشگاه جهانی بروکسل بود. بعد از جنگ دوم جهانی نمایشگاه جهانی نبود، اولین بار در بروکسل افتتاح شد همون سال. بنده از طریق هنرهای زیبا، اداره هنرهای زیبا، ادهی و فرستاد برای دیدن این غرفه ها که تماشایی بود.
شما هم رفتین؟
بنده هم جز کسانی بودم که رفتم اونجا
بروکسل.
بله.
بعد از یعنی این قضیه درست بعد از سفر
دو
هند؟
دو یا سه ماه بعد از سفر هند بود. یعنی فکر کنید هند عید بودیم، اونجا مثلا اردیبهشت خرداد بود. خدمتتون عرض کنم که رفتیم بروکسل، بلیتی که داشتیم همه جا قابل استفاده بود. بنده شاید 20 شهر رو با یه بلیت دیدم. ما شرکت هوایی هنوز در ایران نداشتیم. بلکه برگشتم بیام به ایران، دیدم که آقای نژاد احمدزاده، آقای دهلوی و ارکستر آقای دهلوی دارن میرن نمایشگاه برنامه اجرا کنن. ما همدیگر رو در بیروت تو فرودگاه دیدیم. من میرفتم ایران و دیدیمشو. اینا رفتن و هم برگشتیم به ایران. من اینا همه رو تو کتابم نوشتم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر امیراشرف آریانپور، موسیقی شناس و متخصص تاریخ هنر، که همچنان که در ابتدای برنامه اشاره شد این گفتگو حدود 4 سال پیش در منزل شخصی ایشان انجام شده که قسمتی از گفتگوهای مفصلی هستش که من طی سالهای گذشته با ایشان داشتم. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
پخش شبکه فرهنگ و میان برنامه حق و تکلیف.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه حتما باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم باید مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، روزگارتون به خیر و شادی. افرادی که بر صندلی‌های سبز مجلس شورای اسلامی می‌نشینند برآمده از خواسته‌ها و تصمیمات و مشارکت عمومی مردم هستند، مردمی که نسبت به کشور و شهر و دیار خودشون بی تفاوت نیستند. صحبت‌های کارشناس برنامه رو می‌شنویم در خصوص مقایسه اختیارات و قدرت مجلس شورای اسلامی با مجالس دیگر کشورهای جهان. آقای دکتر خواجه‌پور:
مهمترین وظایف مشترک مجالس در سراسر دنیا اولا قانونگذاری است و دوم بحث نظارته. در حوزه قانونگذاری برخی از کشورها قانون رو تقسیم میکنن بین دو مجلس که اصطلاحا بهشون میگن نظام دو مجلسی، و برخی از کشورها برای یک مجلس که نظام تک مجلسی هستش، که در جمهوری اسلامی ایران هم وضع قانون مبتنی بر نظام تک مجلسی هستش. و دوم بعد از قانون گذاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 71 و اصل 72 به این موضوع پرداخته، و دومین وظیفه‌ای که تقریبا در بسیاری از کشورهای دنیا مشترک هستش، حوزه نظارت بر خود اجرای قانون هست. البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی مثل اصل 133، اصل 88، اصل 76، اصل 139 انواع و اقسام نظارت ها رو برای مجلس محفوظ می داره. اما نکته‌ای که در اینجا باید عرض بکنم این استش که در بسیاری از کشورها حوزه نظارت با آنچه که در جمهوری اسلامی ایران مطرح هستش متفاوته، و میتونم به جرأت عرض بکنم ابعاد نظارتی مجلس شورای اسلامی که در 5 حوزه با زیرشاخه های متعددی در اصول متعددی از قانون اساسی تبیین شده بسیار گسترده تره، و این یکی از اون موارد متعالی و بسیار پیشرفته در جمهوری اسلامی ایران هستش. اما نکته ای که در حوزه قدرت مجالس باید مطرح بکنم این هستش که در همه نظام های دموکراتیک در دنیا مجلس وظیفه تصویب قانون رو داره، وضع قانون، منتها مبنای این قانون متفاوت. بسیاری از مجالس دنیا مبنای قانون موارد خاصی هستن که بر اساس رأی و استحسان عقلی خودشون تصمیم میگیرن. مثلا در ایالات متحده وقتی مجلس چیزی رو تصویب بکنه، رئیس جمهور میتونه او رو رد بکنه یا تایید بکنه و برای این 10 روز زمان مشخص شده. اما در جمهوری اسلامی ایران مبنای قانون باید اسلام و قانون اساسی باشه که بر اساس اسلام در کشور ما ایجاد شده.
اینجا ایران.